بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه و تمتعه فيها طويلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی از بحث هایی که جاش خالیه توی عرصه هنر ما، مباحث معرفتی و مبنایی است که پشتوانه حقیقت هنر میتونه قرار بگیره. ما مباحث معرفتی کم نداریم، در عرصه های مختلف دین مباحث معرفتی دقیقی داریم، منتها استخراج این مباحث معرفتی و مبانی معرفتی به طوری که نزدیک بکنه این مبانی رو به عرصه هنر و اون محسوس شدن و خیالی شدن به عنوان اون عرصه خیال که صورتگریه، این یک کار کم شده است. معارف زیاد هست، از این طرف هم عرصه هنر هنرمندان زیادی هستند، یه حلقه مفقوده‌ای بین اون مبانی و این عرصه معمولا موجوده. خب کار سختی هم هست، شاید جز به سخت‌ترین کارها شکل دادن اون مبانی و رسوندن اونها به عرصه خیال و صورتگری است. من یک کلامی از شهید مطهری تو ذهنمه، گشتم بعدم پیدا نکردم کجا دیدم این رو، اما کلام زیبایی است. حالا اگر از ایشون هم نیست کلام دقیقه، ولی تو ذهنمه که از ایشونه، که ایشون می‌فرمودند که هنر حرکت در خیاله، اما دین حرکت از خیاله. حرکت در خیال یعنی که انسان تو مرتبه خیال که صورته، از صورتی به صورتی و از صورتی به صورت دیگری انتقال پیدا میکنه. این عرصه هنری است که دغدغش فقط هنره، اما عرصه هنری که دغدغش دین میشه حرکت از خیال، یعنی خیال مبدا حرکت هست، آغاز حرکت هست، اما منتهای حرکت نیست، بلکه از خیال انسان عبور میکنه، خیال و وسیله قرار میده، جذب میکنه، جذبه محقق میشه با خیال و از این عبور میکنه به مراتب بعدی انسان و حقایق بعدی. این رو به صورت کلی در قرآن و به صورت کلی در روایات ما کاملا مشهوده که قرآن کریم کتابی است که امثال توش فراوان است، امثال زیادی، تلک الامثال و نضربها للناس، این زدن مثل یعنی خیالی کردن یک معنای معقول، یعنی محسوس کردن یک معنای دقیق عقلانی که به صورت مفاهیم صورت پیدا کرده در بیاد. خب این در قرآن کریم الا ماشاءالله که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی همه قرآن مثل است، براش استدلال داره، منتها الان ما فقط ذکرشو میکنیم، همه قرآن مثل است و اونجاهایی که گفته مثل است، مثل در مثل است، چون خود این حقیقت قرآن نازل است و تنزل پیدا کرده، این تنزل پیدا کردن و نازل شدن خودش یعنی از مرتبه خزائن به مرتبه قدر، یعنی مرتبه اندازه پیدا کردن، که و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، که این قدر معلوم همون مرتبه صورته، همون مرتبه اندازه پیدا کردن عالم خیاله، که عالم محسوس صورتی از عالم خیاله، مظهری از عالم خیاله. لذا بحث معانی رو صورت دادن یکی از کارهای اساسی است که بسیاریش انجام شده، منتها تحلیل این، پیدا کردن راهکارهای این که بتونیم این راهکارها رو عمومیت بدیم، این مهمه. در قرآن کریم الا ماشاءالله این مسئله انجام شده،
در روایات ما الا ماشاءالله این مسئله محقق شده. مثلا من اگر بخوام به چند نمونه به عنوان دو سه نمونه به عنوان مثال ذکر کنم تو این فرصتی که در خدمت دوستان هستیم تا وقت برای بقیه برنامه همیشه الله باقی باشه ما خلاص همه برنامه رو وقت اشغال نکنیم، تو مباحث معرفتی وقتی که تعبیر زیبایی است که سنن انبیا همه در وجود حضرت صاحب سلام الله علیه، همه سنن انبیا و موارث انبیا موجود است. خب اگر با این روایاتی که بیان این که سنن انبیا و موارث انبیا همه در نزد حضرت حجت موجود است یک نگاه دقیق بشه به روایات مسئله، او وقت می‌فرماید همه اون چه که برای انبیا از سنن و موارث در زمان خودشون محقق می‌شده، مثلا از جمله موارث از جمله میراث انبیا عصای موسی است، از جمله موارث خاتم سلیمان است، سنگی است که موسی سلام الله علیه همراه داشت که فنفجرت من حسنتا عشرت عینن، تمام اون وقایعی که برای انبیا به عنوان سنت‌های الهی محقق شده یا به عنوان معجزات و میراث انبیا بوده در روایت دارد که در نزد حضرت هست، نه به عنوان موزه‌ای که جمع کرده اینها رو تا نمایش بده، در روایت دارد همون کاری رو برای حضرت میکند که برای انبیا میکرد، یعنی اینها به صورت فعال به صورت عرصه همون عرصه‌ای که در زمان انبیا داشتن با همون نگاه با همون اثر با همون در حقیقت روش برای حضرت اثرگذاری داره، که انهو با این نگاه تمام در حقیقت دوره تاریخ زمانی و گستره زمانی رو در یک زمان جمع کردند، یعنی وجود مبارک انبیا در وجود حضرت مجتمع شده است. این به عنوان یک کده. لذا شما وقتی که سیره انبیا یا قصه انبیا یا در حقیقت فیلمی در مورد انبیا می نویسی گاهی با این نگاه اگر دقت بکنید بهش دارید اون قطعات وجود امام زمان و مهدی رو تشریح می کنید، یعنی با این نگاه تمام قطعاتی که در قرآن به عنوان وجود مبارک انبیا که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی بیش از 2200 آیه قرآن در مورد انبیاست که به تعبیر ایشون مفاهیم رو با مصادیق توضیح میده، اصلا این روش قرآن است، این سنت قرآن است که به جای این که بگه نیکویی چیست میگه نیکو کیست، یعنی این همون روشی که هنر میخواد انجام بده، به جای این که بیاییم مفاهیم رو بیان بکنیم مصادیق رو نشون میدیم، این روش قرآن، ایشون میگه این سنت الهی است، این روش الهی است در قرآن کریم که مفاهیم رو با مصادیق توضیح میده. مثلا ایشون مثال میزنه ذیل آیه شریفه که لیس البر و ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکویی نیست که رو به سمت مشرق و مغرب بکنید، ولکن البر من آمن بالله، من کیست؟ من کسی است که نه چیزی است نه مفهومی است، دقت میکنید، ولکن البر من آمن بالله، یعنی مصداق رو به عنوان حقیقت اون مبین مفهوم و نیکویی بیان میکند. اگر ما این سنت رو در قرآن ببینیم و اون نگاه رو در رابطه با حضرت داشته باشیم که تمام انبیا تعبیر بله تعبیر مثلا شاید پایی نیست، اما از باب این که ما ذهنمون انس داره قطعات یک پازل یا جورچینی میمونند که اینها وقتی کنار هم قرار میگیره اون اوج زندگی انبیا که در قرآن آمده داره زندگی اون انسان کامل در حقیقت دین ختمی رو معرفی میکند. لذا اگر بیش از 2200 آیه قرآن در رابطه با انبیا آمده گزاف نیست، بیش از ثلث قرآن میشه، ثلث قرآن مرتبط با این آمده، اولا قصه است، ثانیاً داره یه حقیقتی رو بیان میکند که در آخر الزمان به عنوان اون حقیقت در حقیقت خاتمیت در وصایت و اون حقیقتی که حالا به تعبیر این که مقام معظم رهبری تعبیر زیبایی دارن میفرمان فکر نکنید که حضرت که ظهور میکنن پایان تاریخ است، بلکه آغاز زندگی انسانی است. خیلی تعبیر زیبایی است، همون نگاهی که بزرگ دوست بزرگوارمون فرمودن که نگاه به مهدویت رو باید جوری در حقیقت نشون داده بشه به بشریت که این پایان تاریخ نیست، از بین بردن بشریت نیست، بلکه تازه آغاز زندگی انسانی است، آغاز حیات انسانی است. تازه انسان‌ها میخوان به گونه‌ای زندگی بکنن که در اوج محبت و شوق و عقلانیت رشدشون رو به تمامه برسونن. خب اگر ما این نگاه رو تو زندگی انبیا هم که تو طول تاریخ بشریت ذکر شده رگه‌هاش رو پیدا بکنیم، میتونیم نمونه‌های عینی ببینیم که بعد این رو با توسعه دادنش واشگار بکنیم، در رابطه با ظهور بتونیم به تصویر بکشیم. خب این قوه خیال در انسان که یه صورتگر خیلی عظیمی است و واقعا مبهوت کننده است. شما تو خواب میخوابید، معانی رو بهش ارتباط پیدا میکنید، خود به خود در درون شما این معانی به صورت رؤیایی که دیدید تبدیل به خواب میشه. این قدرت تصویرگری که در وجود انسان هست، قوه متخیله که میتونه صورت بده، مصوره، صورت دهنده، یکی از عظیمترین قوایی است که برای این کاری که تو سینما به عنوان یک کار تبدیل معانی به صورت، تبدیل معانی به صورت جزء سخت‌ترین کار است، اما خدا در انسان نزدیک قرار داده. من باز یه نکته دیگری عرض می‌کنم. ببین اینا نکات معرفتی است که اگر سینماگران ما توجه دارن، توجه بیشتری بکنن، شاید کارساز باشه. ما تو نظام عالم این اصل کلی که و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلومه که ببینیم، اون موقع تمام هستی، تمام اجزای هستی، این نازله و صورت پیدا کردن معانی. چرا؟ میگه هر چیزی که در این پایین هست، هر چیزی که موجود است، خزائنش اندرب است، این نازله اوست، این صورت یافته اوست. یعنی تمام هستی نازله اسماء الهی هست، معانی هست. خود اون چیزی که ما در اینجا میبینیم اون معانی است که صورت پیدا کرده. یعنی نگاه به عالم، به ذره ذره عالم، نگاه معنایی است که صورت پیدا کرده. لذا به نگاه عرفانی میگن این اسم است، این اسم است. هر چیزی که در عالم نگاه میکنیم اسم الله است، چون همون حقیقتی است که نازله شده. این نازله هم تعبیر این است که چیزی ازش کاسته نشده. دقت بکنید، تعبیر نازله تنزل و این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر، نازل این است که چیزی ازش کاسته نشده، اما چی شده؟ این محسوس شده، مرتبش در حقیقت پایین تر آمده، اما از حقیقتش چیزی کاسته نشده. لذا اگر کسی که در حقیقت به صورت نگاه ساده به این نگاه میکند، مرتبه میابد. همین حقیقت رو عالمترین، عارفترین، دقیق ترین عالمان بشری بهش نگاه بکنن، همین حقیقت رو چی میبینن؟ اون عظمت خزائن رو همینجا میبینن.
صورتی در زیر
دارد آن چه در بالاستی، اونی که در بالاست پایین آمده شده. این لذا هر چیزی که در اینجاست صورتی در بالا دارد، که در روایت هم داریم که فی العرش تمثال جمیع ما خلق الله، تمثال جمیع ما خلق الله که در مرتبه خلق آمده در عرش الهی موجود است. خب اگر این نگاه رو ما داشته باشیم، من میخوام با آقای امامی عزیز تلفنی قول دادم که تفصیل در کلام ها نداشته باشم، با اینکه اینها احتیاج داره باز شدن، اما گفتم چند نمونه رو، چند تا عنوان رو ذکر میکنم که این چند تا عنوان فقط چون دوستان خودشون الحمدلله اهل کمالات و پیگیری هستن، پیگیریش با خود دوستان باشه. ببینید یه نگاهی این بحث رو از اینجا همینجا عبور میکنه. یه نگاهی مرحوم علامه طباطبایی دارد در رابطه با این که این میتونه به ما کد بده، میتونه به ما جهت بده. جهت پیدا کردن باعث میشه که انسان بدون کجا میخواد حرکت کنه مقصد رو داشته باشه، اون موقع میتونه تو مسیری که میخواد حرکت کنه راه رو بهتر پیدا کنه. چون اگر مقصد معلوم باشه پیدا کردن راه راحت تره، ور اونجاست که آدم مقصد رو هم نمیدونه خیلی حیرت ایجاد میشه. مثلا از جمله مسائلی که میتونه مقصد رو خوب روشن بکنه، مرحوم علامه در المیزان ذیل آیه 210 باشه یا 201، الان شک از منه، تو جلد دوم المیزان اونجا میفرماید که در روایات وارد شده که، در بعض از روایات وارد شده که مثلا این آیه راجب معاد است، در روایات دیگری آمده این آیه راجب رجعت است، در روایت دیگری آمده این آیه راجع به قیام در راجع به امام زمان است، ظهور است. میگه این تعارض نیست. بعضی از مفسرین ما این دست آیات رو به صورت متعارض دیدن، لذا همه‌شو ازش عبور کردن، بلکه این نشون میده ازش میخوام یه نکته دقیق استفاده کرده ایشون بیان بکنه. این نشون میده که این آیه یه حقیقتی رو داره بیان میکنه که اون حقیقت مراتبی از او موجود است، مرتبه از او در مرتبه ظهور آشکار میشود، مرتبه در رجعت و مرتبه در قیامت. اونجا ایشون میفرماید اگر ما به این آیات رجوع بکنیم، آیاتی است که نشون میده حقیقت توحید میخواد در قیامت بارزن خودش رو نشون بده. توحید بارز یعنی در قیامت میخواد توحید بارز بشه. من چند دقیقه شده آجا؟ بله تموم شده؟ بله؟ ده دقیقه. من حواس شما به ساعت باشه به من خبر بده. من ببخشید و بیادبی نباشید. 210 آیه 210 که این حقیقت توحید میخواد بارز بشه، همونی که در قیامت میخواد محقق بشه در رجعت میخواد مرتبه ایش و در ظهور. تا ما بگیم که در ظهور میخواد مرتبه ای از قیامت که بروز محض توحید آشکار بشه، وقت ایشون از اونجا استفاده میکنه. در این نگاه باعث میشه تمام روایت که در تو معاده، تمام آیات که راجع به معاده، تمام روایت که راجع به رجعته، تمام روایت که راجع آیات که راجع به رجعته، حالا با این نگاه چی میشه؟ همه دارن ظهور رو تبیین میکنن. یعنی یک دفعه روایات ما که محدود بود و آیات ما که محدود بود، بعضیش بیان قیامت بود و رجعت و ظهور، حالا مکمل هم میشن. یه دفعه یه مجموعه به هم پیوسته میشن و اون چه که در قیامت در حقیقت محقق است، مرتبهش در ظهور میخواد محقق بشه. با این نگاه یه افق ایجاد میشه، خود ایجاد میشه دست ما که اگر در قیامت یوم تبل السرائر پرده ها بالا میره، مرتبه ای از او در ظهور میخواد محقق بشه. اگر در قیامت شیطان اونجا دستش کوتاه هست، در روایات ظهور دارد که شیطان ذبح میشود، که ذبح شیطان معنا داره. یعنی چی؟ ان شاء الله بمونه. خود ذبح شیطان یکی از اون معانی است که اگر خوب صورت داده بشه که چی میشه در زمان ظهور، چرا شیطان ذبح میشود، شیطان ذبح شدنش به چه معناست، که تمام اسباب بیرونی فقر، جهل، احتیاج، همه اون چه که باعث می شد که انسان به خطا و اشتباه در حقیقت کاری رو انجام بده، از اسباب بیرونی اینها همه چی میشه؟ جدا میشه. اما گناه امکان پذیر است، گناه در زمان ظهور امکان پذیر است. یه نکته دیگر هم این است که ببینید، کد دارم میگم، فقط یه نکته میگم که خیلی در حقیقت وقت نگیره. یه نکته دیگر این است که اگر ما توجه بکنیم به این مسئله که من میخوام حالا یه بحث اثباتی رو توی این مسئله بکنم، همون جوری که فرمودن سنن انبیا همش در زمان ظهور هست، در ضمن روایت میفرماد از جمله سنن انبیا سنت یوسفی است. سنت یوسفی میگن، سنت یوسفی این است که برادران یوسف در کنارشون بود، باهاشون زندگی میکرد، با اونها حشر و نشرش، نمیشناختنش. اگه نکته دادم نمیشناختنش، باهاش در حقیقت نمیشناخت تا اینکه خودش رو معرفی کرد. وقتی که یوسف معرفی کرد، این همونی است که باهاشون زندگی میکرده. بعد تو دوران غیبت، ببینید این بحث کلیدی است، تو دوران غیبت اصل غیبت یه حقیقت کمالی است برای بشریت، یه محرومیت نیست. طول کشیدن غیبت محرومیته، اما اصل الغیبه یه کماله. چه کمالی میخواد ایجاد بشه؟ ببینید یک معناست، میخواد صورت پیدا کنه. عبور مردم از نظام ظاهر به نظام باطن، از نظام بدن به نظام روح در دوران غیبت میخواد محقق بشه. یعنی ما در روایت داریم که حضرت در دوران غیبت مثل خورشید پشت ابر است، لذا غیبت از بدن است. حضرت حضور دارد، خورشید پشت ابر شخصش دیده نمیشه، شخص خورشید، قرص خورشید پشت ابر دیده نمیشه، اما نور خورشید و فواید و برکات خورشید هست. مردم میخوان تو دوران غیبت به مرتبه از روش برسن، با اینکه شخص خورشید رو نمیبینن، بفهمند که برکات خورشید چیه، ارتباط بگیرن. یه مثالی میزنم، ابو هارون مکفوف یکی از یاران امام باقر علیه السلام است. ابو بصیر نقل میکند که با امام باقر علیه السلام بودیم وقتی که داشتیم از مسجد مدینه خارج می شدیم سوالاتی داشتم می کردم، از جملش در رابطه با معرفت امام بود. امام باقر علیه السلام من فرمود ابو بصیر از این کسایی که دارن خارج میشن و وارد میشن از مسجد بپرس ابو جعفر رو دیدید یا نه. ابو جعفر امام باقره همراه ابو بصیره، میگه بپرس ببین دیدن من رو یا ندیدن. وقتی که سوال میکنن از این از اون از اون، میگه نه ما ندیدیم کنار حضرته. بعد ابو هارون مکفوف داره میاد خارج بشه، کور ابو هارون مکفوف، میگه از اینم سوال کن. این کوره اما میگه از اینم سوال کن. وقتی که از اون سوال میکنه میگه مگه نمیبینیش در کنارت ایستاده؟ میگه تو چه جور میبینی؟ میگه نورش متلعلعه. پس نشون میده اصل نگاه و ارتباط با امام تو دایره نظام بدن و ظاهر نیست، بلکه حقیقت رابطه تو نظام ارتباطی و روحانی است که ابو هارون مکفوف که کوره مییابد اما اونایی که چشم دارن نمیبینن. این نظام تو دوران غیبت میخواد عمومیت پیدا کنه، یعنی همه با حقیقت روحانی امام میخوان مرتبط باشن، امکان ارتباط باشد، هرچند نظام بدنی از نظام بدنی غایب باشد. او وقت برای این مسئله میگن وقتی حضرت ظهور میکند همه میشناسنش، میبینن که از قبل دیده بودنش، باهاش ارتباط داشتن. چجوری میشه اینو توجیه کرد؟ اینا رو دارم کوتاه کوتاه عرض میکنم، هر کدوم از اینا شاید یک دو جلسه بحث میخواد، ولی دارم کوتاه کوتاه سوژه دست بدم. تو اونجا میفرماید که در روایات متعدد که شجره طوبا، ببینید اینا تمثیل کردنه، به صورت در آوردنه، میگه حقیقت ولایت تنه شجره طوباست و شاخه های این تمام حسناته. هر حسنه‌ای که در عالم هست شاخه و ظهوری از شجره طوباست که تنه ولایته، که تنه ولایت گسترده شده است. این اگر خیلی این نگاه درختی به تمام روابط حسنه در عالم، میگه هر کسی به هر حسنه چنگ میزنه حقیقتا داره به ولایت دست میزند. خب با این نگاه که اگر مختصرش بکنیم، هر کسی از صبحی که بلند میشه با عمل صالح ارتباط داره یا نداره؟ میفرماید رؤیت عمل صالح و لقای عمل صالح لقای امام زمان است، لقای امام معصوم است، لقای اون تنه ولایت است. و هر کسی تو این ارتباط برقرار کنه، ملاقات هر عمل صالحی، عمق این و اون حقیقت این و اون خزائن این میشه امام. خزینه هر عمل صالحی میشه چی؟ میشه امام. یعنی این اگر حد کنده بشه، اگر این اون صورت محسوسش گذاشته بشه کنار و عبور بشه به متنش، به اون حقیقتش، میرسه به ولایت. لذا کیه که از صبح تا شام مرتبط نباشه؟ وقتی که اون حقیقت در روز ظهور میکند، همه میبینند که این حقیقت رو قبلا میشناختن، دیده بودن. چرا؟ چون در حقیقت مرتبط بودن تو طوله. اگر میفرماید در زیارت جامعه انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و منتهاه، همینجور ادامه، همه اینها اصل خیر شمایید، فرع خیر شمایید، معدن خیر شمایید، مبدع خیر شمایید، منتهای خیر شمایید، مأوای خیر شمایید. لذا در روایت دارد الحسنه والله ولایت امیرالمومنین علیه السلام، در روایت دارد الحسنه والله. لذا میفرماید الحسنه معرفت الامام، حسنه معرفت امام است. یعنی شما وقتی به حسنات میرسید، حقیقت حسنه کی محقق میشه؟ وقتی که به معرفت امام منجر بشه. اگر حسنه متوقف شد در حد همین، گسسته بود، پیوسته نبود، این حسنه چی شده؟ حسنه محقق نشده، چون رابطه ندارد. لذا هر حسنه‌ای میخواد ما رو مرتبط کند، هر حسنه‌ای میخواد پیوند ایجاد کند، هر حسنه‌ای میخواد ما رو چکار بکند؟ برساند به ولی. لذا انسان در رشدش در نظام ظهور به جای میرسد که این حقیقت که در قیامت میخواد بیان بشه، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، در اون روزی که هر کسی با امامش شناخته میشود و دعوت میشود، مردم تک به تک در قیامت دعوت نمیشن، بلکه چی میشه؟ میگن امام در حقیقت بیاد، بقیه شؤون امامن، بقیه فروع امامن، بقیه ظهور و دامنه امامن. با این نگاه ببینید اینا کد میده با آدم، اینا به انسان در حقیقت جهت میده که در قیامت یوم ندعو کل اناسنه، در زمان ظهور این حقیقت میخواد محقق بشه. در دورهای دیگه جزئی محقق شده، اما در زمان ظهور میخواد این حقیقت تاماً محقق بشه که همه بشن دامنه وجود امام، همه در حقیقت بشن اون حقیقتی که وقت سوق این نگاه این نگاه سوق میده سرعت حرکت را، سرعت کمال را. همون جوری که امام در مقابلش استکاکی نیست، دامنه وجودی او هم چی میشه؟ به تبع امام استکاک از جلوش برداشته میشه. ببین این نگاه ها تو به اصطلاح نگاه معرفت مهدوی که همه انبیا قطعات این پازل میشن، همه حسنات تایید کننده و رساننده به او میشن، همه در حقیقت حوادث عالم و وقایع عالم ظهور او هستند در نظام تکوین، اینا در نظام تشریع، او تو نظام تکوین، همه عالم ما رو به او میرساند، همه عالم ما رو، اینو میگن توحید ولایی. یعنی انسان به توحید ولایی میرسد که ولایتش در یک نظام وجود آنچنان در حقیقت محض میشه و به سمت محض شدن تبیین سنت تمحیز، تمییز، غربال که این رو به سمت محض شدن میبره، یک حقیقت واحده میشه که از تمام ناخالصی ها دور میشه. او وقت این حقیقت در زمان ظهور او رو آماده میکند برای توحید الوهی، یعنی توحید ولایی که حقیقت ولایت واحد و ولی واحد در وجود افراد حاکم بشه، انسان رو به سمت توحید الوهی سوق میده. من فکر کنم که وقت ما تمام شده. انشاءالله خدای تعالی ما رو از برکات معرفت مهدوی که خیلی عظیم است بهره مند بیشتر بکند. صلوات بر
من چه جدن صدر کردم خیلی بسیار